سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله من که برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لاله.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
بیا پایین مردم رو باره میزنی، مردم رو باره میزنی.
ما پیروزی، ما پیروزی.
یک بار دیگه از طرف خودم محمد زرقامی خیر مقدم میگم به همه شمایی که همراه ما بودید با این پوشش ویژه خبری و تحلیلی که همچنان ادامه داره، و در این لحظه از شما دعوت میکنم که در ابتدا شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران همراه با رضا جمالی، و پس از اون برمیگردیم و با شما ادامه میدیم. شنیدنی های بسیاری رو براتون گردآوری کردیم، نگاه تحلیلی تحلیلگران و گزارشگران رادیو فردا به مسائل مبتلا به اعتراض های سراسری که در ایران از شهریور ماه، یعنی از اواخر شهریور ماه شاهدش بودیم. این شما، این رضا جمالی و این آخرین خبر.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس قوه قضاییه با اعتراف به دستگیری فلهی شهروندان در اعتراضات مدعی شد که افراد به گفته او بیگناه و کم تقصیر بلافاصله آزاد شوند. این اظهارات او در حالی بیان شده که هنوز آمار دقیقی درباره تعداد بازداشت شدگان، دلیل بازداشت افراد و محل نگهداری آنها منتشر نشده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه در جلسه عالی شورای عالی قضایی سخن می‌گفت، چهره‌های سرشناس حامی اعتراضات را تهدید به مجازات کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین تهدید کرد که افرادی که با حمایت نظام مشهور شدند شناسایی شده و به سزای اعمالشان خواهند رسید. در پی کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات اخیر، شماری از هنرمندان، فعالان عرصه سینما و ورزشکاران داخل کشور به حمایت علنی از اعتراضات پرداختند. رئیس کل دادگستری تهران هم در موضعی مشابه چهره های سرشناس را به زمین چینی اعتراضات متهم کرده است. در همین حال دانشجویان در چند دانشگاه ایران هم در اعتراض به بازداشت دانشجویان و غیر حضوری شدن کلاس ها دست به اعتصاب زدند. دانشجویان در دست کم 9 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف الزهرا، خواجه نصیر، دانشگاه چمران در اهواز، سهند در تبریز و بوعلی در همدان به این اعتصاب پیوستند. دانشجویان معترض با خودداری از شرکت در کلاس‌ها، سرکوب معترضان، بازداشت همکلاسی‌هایشان و آموزش مجازی را اهانت آشکار به دانشجویان خواندند. در پی گسترش اعتراضات، شماری از دانشگاه‌ها بدون ارائه هیچ توضیحی اعلام کردند که کلاس‌های درس در این هفته به صورت مجازی برگزار می‌شوند. در خبر دیگر، لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یکشنبه در توییتی با اعلام همبستگی با زنانی که در ایران برای آزادی‌های اساسی به پا خواستند گفت که در کنار آنها می‌ایستد. سفیر آمریکا در سازمان ملل خطاب به زنان ایران گفت که شجاعت شما الهام بخش مردم سراسر جهان است. در بدنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات گسترده است و به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر در این اعتراضات دست کم 57 تن کشته شدند. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اقلیم کردستان در شمال عراق را بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی خود قرار داد. سپاه پاسداران با تروریستی خواندن حزب کومله و حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد هدف این حملات مراکز استقرار و آموزش این دو حزب است. سپاه پاسداران میگوید این احزاب در روزهای گذشته به برخی از پایگاه‌های مرزی ایران حمله کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، دلیل حملات توپخانه اخیر را حمایت این احزاب از معترضان ذکر کرده است. و خبر آخر، هزاران تن از مردان روس برای گریز از سربازی اجباری و اعزام به جبهه‌های جنگ با اوکراین روسیه را به مقصد کشورهایی از جمله گرجستان ترک کردند. به گزارش رسانه‌های روسی بیش از 3000 خودرو روز گذشته یک شنبه در صف انتظاری 48 ساعته در مرز با گرجستان منتظر خروج از روسیه بودند. گریز هزاران تن از مردان روسیه از کشور پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اعزام اجباری نیروهای ذخیره به جنگ خبر داد. تعداد مردانی که پس از این خبر روسیه را ترک کردند هنوز مشخص نیست. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در زمستان گذشته تا کنون 40,000 تن از مردم روسیه به تفلیس پایتخت گرجستان گریختند.
رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. و اما در ادامه از هشتگ مهسا امینی که 100 میلیونی شد تا صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که گفته ماموران چند شبه که نخوابیدن تا برسید به پلیس بریتانیا که 12 نفر رو در جریان تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بازداشت کرده و دانشجویان 18 دانشگاه که اعلام کردند از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. همه این خبرها خبرهاییه که حول محور اعتراض‌های سراسری در ایران به چرخش در اومده. سپیده بهکام با ماست تا از آخرین‌ها برامون بگه. سپیده
محمد، امروز همونطور که میدونید وارد دهمین روز از اعتراضات سراسری در ایران شدیم. گزارش‌ها نشون میده که در واقع در ساعات گذشته امروز اعتراض‌ها به همه استان‌های تهران گسترش پیدا کرده. اعتراض‌هایی که بعد از جانباختن مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای شکل گرفت که بر اثر ضرب و جرح ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و حالا اون چیزی که بهش گشت ارشاد گفته میشه کشته شد. در این روزها افراد زیادی دستگیر شدند. خیلی از مردم عادی، همینطور فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و وکلا، شمار دقیق اونها مشخص نیست اما گفته میشه که شمار بازداشتی ها صدها نفر هستند. در آخرین مورد سعید دهقان وکیل دادگستری گفته که 4 وکیل بازداشت شدن. در توییتی نوشته که نام اونها رو گفته مهسا غلامعلیزاده، بابک پاکنیا، سعید جلیلیان و میلاد پناهی پور. اینها 4 وکیلی هستن که در این روزها بازداشت شدن. بنابر گزارش ها امروز خانواده بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر مقابل زندان اوین تهران تجمع کرده بودند که تجمع اونها توسط ماموران به خشونت کشیده شد. ماموران اونها رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و برای تفرقه، در واقع برای متفرق کردن اونها، از اسپری فلفل استفاده کردن و به اونها فرخاشی کردن. دیشب هم همونطور که قبلا گفتیم تداوم داشت اعتراضات. مردم در شهرهای مختلف به خیابانها اومدن، شعارهایی سر دادن. در تهران تصاویر بسیاری در مناطق مختلف از جمله اکباتان و ستارخان و شهرک قبل منتشر شد. یکی از شاهدان عینی در واقع از خیابان ستارخان مشاهداتش رو به رادیو فردا گفت. گفت که خیلی شلوغ هست، دارن مردم رو دستگیر میکنن اما مردم کم نمیارن و با اونها دارن مقابله میکنن. اونطور که او به رادیو فردا گفته با نارنجک دستی، چوب و هر وسیله‌ای که هست در واقع مقاومت میکنن در مقابل ماموران امنیتی. یک مورد دیگر که در گزارش ها اومده و در تصاویر و ویدیوهایی که محمد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میشه دید این هستش که حالا میتونیم یه سری افراد رو با سن پایین، شاید بشه گفت زیر سن قانونی، ببینیم به عنوان سرکوبگر کودک. در واقع یک سری سرکوبگرانی که سنشون پایین هستش و میشه در واقع گفت که احتمالاً گزارشایی که در مورد خستگی و کمبود نیروی انتظامی منتشر شده بود شاید واقعا درست باشه، چون این نیروها به هر حال الان دیده میشن که مردم رو میزنن و
دیگه از حد گزارش هم گذشته بود دیگه. صحبت‌های آقای اژه‌ای به نوعی نقطه تاییدش بود.
درست میگی و ویدیویی که منتشر کرد خود قوه قضاییه و او حتی در جملاتش هم به فله‌ای دستگیر کردن مردم اشاره کرد و هم این که گفتش که دیشب که نخوابیدن هیچ شب‌های گذشته هم نخوابیدن و نشون میده که به هر حال درسته در واقع نیروهای انتظامی خسته شدن. و در مورد اینترنت هم دوباره بگم که اینترنت فعلا قطع هست در کل ایران و مردم شاید خیلی به شکل جسته و گریخته به شکل قطع و وصل بتونن به اینترنت وصل بشن. بسیاری از سایت ها هم همزمان فیلتر هست و شبکه های پیام رسان و شبکه های اجتماعی. محمد،
قطعا درباره اینترنت بیشتر صحبت میکنیم. اگر شنونده هامون با ما باقی بمونن یک نگاهی خواهیم داشت به سیاست اینترنتی جمهوری اسلامی، به ویژه در نوع برخوردش با اعتراض های گسترده. اما سپیده، یک نکته ای رو که دیدیم صحبت از اعتصاب دانشجویان بود. حتی گفته شده که من ابتدای همین صحبتی که میخواستیم با هم داشته باشیم هم یه اشاره‌ای کردم که دانشجویان 18 دانشگاه اعلام کردند که حضور توی کلاس‌های خودشون و درس خودشون رو خودداری کردند. حالا صحبت از این هست که پیام نوری ها هم دارن یک همچین صحبت‌هایی رو مطرح میکنن توی شبکه‌های اجتماعی.
درسته، خیلی تعدادشون زیاد شده و همینطور رو به افزایش هست، ولی بگم که از کجا این داستان شروع شد. اینطوری بود که به هر حال بعد از کشته شدن مهسا در بازداشت گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف هم در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها اومدن اعتراض کردن. شمار زیادی از اونها بازداشت شدن. هنوز دقیقاً مشخص نیست چه افرادی با چه هویتی، اما تعدادشون زیاده. و همینطور دانشگاه‌ها اعلام کردن که به خاطر اون چیزی که رعایت حال دانشجویان بومی غیر بومی خوندن، کلاس‌ها به صورت غیر حضوری برگزار میشه. همین باعث شد که دانشجویان در روز دهم اعتراضات سراسری که امروز باشه در دانشگاه‌های مختلف، که از 18 تا دیگه الان داره بیشتر میشه، اما به هر حال در شهرهای مختلف تهران، تبریز، گیلان، اهواز، قزوین، مشهد و غیره اعلام کردن که در کلاس‌ها حضور نخواهند داشت تا موقعی که هم کلاسی‌های اونها آزاد بشن و این شکل از برگزاری کلاس رو نخواهند پذیرفت، اونم به دلیل اعتراضاتی که وجود داره. نامه‌ای هم دیروز شورای صنفی دانشگاه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشت و یک فراخوانی داد و گفتش که در اعتراض به این سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی، معلم‌ها و دانش آموزان در روزهای دوشنبه که امروز باشه 4 مهر و چهارشنبه 6 کلاس‌ها رو تعطیل بکنن، سر کلاس‌ها نباشن. یک تعدادی هم از اساتید گروه موسیقی دانشگاه تهران بیانیه دادن و گفتن که تشکیل هر کلاسی چه حضوری باشه چه مجازی در چنین شرایطی به گفته اونها بی تردید نشانه‌ای از بی‌مسئولیتی اجتماعی مطلقه میشه. ببخشید من خیلی توپق زدم، خواستم که وقت رو زیاد نگیرم و تونتون صحبت ها رو گفته باشم. محمد،
ممنون از تو سپیده بهکام که نگاهی داشتی به آخرین اخبار و تحولات پیرامون اعتراض های سراسری که در ایران شاهدش هستیم و وارد دهمین روز خودش شده. اما سی معترضی که پاسخشون گلوله بود، میخوایم نگاهی بکنیم به قربانیان اعتراض‌های سراسری در ایران. دولت ابراهیم رئیسی تا به این لحظه آماری رو که ارائه داده آمار بسیار کمتری هست از عددی که رادیو فردا با کوشش و تلاش همکارانم به ویژه فرشته قاضی بهش دست پیدا کرده و عددی هست که به هر حال هویت این افراد برای رادیو فردا راستی آزمایی شده. اما آماری که مقام‌های دولتی ارائه دادند آماری است که در کنار اون از کسانی یاد شده که از اونها به عنوان پاسداران امنیت نام برده شده در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، یعنی از کنار هم قرار دادن اونها و افرادی که به هر حال در جریان اعتراض‌ها جان خودشون رو از دست دادند. نگاهی کنیم به این آمار و کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با فرشته قاضی.
این نوای چمری است که نشان از سوگ بزرگان و جوانان دارد. نوایی که این روزها در بسیاری از شهرهای کردستان به گوش می رسد و روز یک شنبه 3 مهر ماه در خیابانهای اسلام آباد غرب نواخته می شد در سوگ سعید محمدی، معترض 25 ساله‌ای که چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابانهای همین شهر جان باخت. کیلومتر آن طرفتر در پیران شهر در استان آذربایجان غربی، مادر جوانی سر خاک تازه نوجوان 16 ساله اش لالایی می‌خواند.
هی لای لای فرزندم، لای لای به من بگو چرا خوابت نمیبره؟ شهید هستی جوان من، حالا دیگه تا ابد صدات رو نمیشنوم.
زکریا خیال 16 ساله دانش آموز سه‌شنبه 29 شهریور بر اثر اصابت گلوله در خیابان‌های پیرانشهر جان باخت. امیر فولادی 15 ساله در اسلام‌آباد غرب، عبدالله محمود پور 16 ساله در روستای بالوی ارومیه و امین معروفی 16 ساله در اشنویه دیگر نوجوانانی هستند که هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود می شود. هیچ آمار دقیقی اما از جانباختگان این اعتراضات در دست نیست. جانباختگانی که از سوی گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند. احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه جمعه اول مهر ماه معترضان را متهم کرده که مردم عادی را به قتل رساندند و گفته تعدادی از کشته شدگان افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. اما آنچه که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده می شود تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضان است که در خیابانها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی قرار گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از خاکسپاری آنها هم حکایت دیگری دارد. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمدند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوق نشستند. در مراسم خاکسپاری امین معروفی در اشنویه مردم این نوجوان 16 ساله را شهید می نامند.
شهید. 12 سالیتی.
از این فیلم بگیر بفرست برای کسایی که خونه نشستن تا بدونن که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد.
خواهر جواد هیدری جوان 36 ساله‌ای که پنجشنبه 31 شهریور در اثر اصابت گلوله در قزوین جان باخت، موهایش را بر سر جنازه تازه به خاک سپرده برادرش قیچی می‌کند. همچون صدها و هزاران معترضی که در برابر گارد ویژه روسری آتش زدند و موهای خود را قیچی کردند. آن سوتر در کرمانشاه جمعیت انبوه زنان در مراسم خاکسپاری مینو مجیدی معترض جانباخته 55 ساله روسری از سر بر می دارند و شعار می دهند ژن ژیان آزادی. مینو مجیدی اما تنها زنی نیست که در این اعتراضات جان باخت. حنان کیا و حدیث نجفی هر دو 23 ساله روز چهارشنبه 30 شهریور در نوشهر و کرج کشته شدند. حنان کیا رهگذری بود که از دندانپزشکی باز میگشت و گلوله واقعی جان او را گرفت، اما حدیث نجفی معترضی بود که هدف چندین گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. اعضای بدن غزاله چلاوی معترض 32 ساله آملی هم که روز چهارشنبه 30 شهریور هدف گلوله قرار گرفت به 8 بیمار اهدا شد. روزبه خادمیان معترض دیگری است که در آخرین استوریش در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس زنی معترض نوشت برای آزادی تو جان می‌دهم. او چهارشنبه 30 شهریور هدف دو گلوله قرار گرفت. وسعت جغرافیایی تیراندازی به سوی معترضان چندین استان را در نوردیده. از کردستان تا آذربایجان و ایلام، از کرمانشاه تا البرز و گیلان تا مازندران. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، تعداد جانباختگان را تا کنون 57 نفر اعلام کرده. صدا و سیما هم شامگاه شنبه دوم مهر ماه تعداد جانباختگان اعتراضهای اخیر در کل کشور را 41 نفر اعلام کرد که شامل مأموران و نیروهای بسیجی هم می شود. فرجاد درویشی 23 ساله و دانش رهنما 25 ساله در روستای بالوی ارومیه، محسن قیصری 32 ساله در ایلام، فؤاد قدیمی 39 ساله در دیواندره، میلان حقیقی 21 ساله و صدرالدین لیتانی 27 ساله در اشنویه و رضا لطفی در دهگلان جانباختگانی هستند که هدف شلیک مستقیم ماموران حکومتی قرار گرفتند. خبر کشته شدن میلان حقیقی را پدرش سلیم حقیقی، نویسنده و مترجم کردی، در فیسبوکش منتشر کرده و نوشته است که به میلان و دیگر جوانانی که جان پاکشان را فدای خاک، وطن و آرمانهای والایشان کردند افتخار می‌کند. کمی آن سوتر در قبرستان آیچی سقز مردی درون قبر جانباخته جوانی ایستاده و میگوید که کار او نباید نیمه تمام بماند.
این کار نباید نیمه تمام بماند. از تمام پدر و مادرهای ایران میخواهم پیش قدم باشید، دست فرزندانتان را بگیرید و با آنها به تظاهرات بروید.
به روایتی او پدر و به روایت دیگری از بستگان فریدون محمودی است، جوانی 33 ساله که 28 شهریور در سقز بر اثر اصابت گلوله جان باخت. سقز شهر مهسا امینی است و ژینایی که به گفته مادرش سالم و سلامت برای دیدار بستگانش به تهران سفر کرد و چند روز بعد پیکر بیجانش از بازداشت گشت ارشاد روانه سقز شد و جرقه اعتراضات از همین شهر رقم خورد.
دختر من سالم و سرحال بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید. خواهرم رو نبرید. ما غریبه ایم اینجا. غریبیم اینجا. چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش. نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام. من بیام. اینجا شهر غریبه. خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده. خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرمو زدن. گفتن تو نباید بیای.
رضا شهبرنیا 23 ساله در کرمانشاه، محمد فرمانی 24 ساله در شهر ری، پدرام آذرنوش و مهرداد بهنامه است در دهدشت، عرفان خزایی دیکویی 30 ساله در شهریار، پارسا رضا دوست 18 ساله در هشتگرد، یاسین جمالزاده در رضوانشهر و محمد جام بزرگ در کرج معترضانی هستند که تاکنون جان باختند. و در شمال ایران محسن محمدی در قائمشهر، حسین علی کیا 23 ساله در نوشهر، عرفان رضایی 21 ساله در آمل، بهنام لایق‌پور 37 ساله در رشت، میلاد زاره 25 ساله در بابل و محمد حسینی خواه 20 ساله در ساری هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. این تنها آمار جان باختگان است که رادیو فردا توانسته هویت آنها را تایید کند. میزان جان باختگان اما بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار بیش از این هاست. در میان کشته شدگان اعتراضات هم معترض است هم رهگذر، از دانشجو و بازاری و سرباز و کارگر تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند و شماری از خانواده ها برای دفن شبانه پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتند.
برای شنیدید از فرشته قاضی. فرشته تلاش کرده و هویت بیش از 30 جان باخته اعتراض‌های سراسری اخیر رو گردآوری کرده که این 30 جان باخته دقیقاً تمام افرادی هستند که هویتشون برای رادیو فردا مشخص شده و راستی آزمایی شده. این گزارش رو شما اگر که از دست دادید شنیدنش رو میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در وبسایت رادیو فردا در بخش گزارش و تحلیل در گوشه سمت چپ وبسایت ما پیدا کنید و مطالعه کنید. اما همراه میخواییم بشیم با بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بنیامین قرار بود که در برنامه تریبون آزاد به ما بپیونده که دیگه فرصت نشد. بنیامین، مایلم که با تو نگاهی داشته باشیم به همین ماجرای اعتصاب و اعتراض که در کنار هم قرار گرفته، در خود توییتر و شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده به یک هشتگ پر مخاطب.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی و بحث برنامه هم همین موضوع اعتصابات بود و دعوت برخی اقشار مثل فرهنگیان به اعتصاب، خیلی از کاربرها در این باره نوشتن. جالب محمد که خیلی از کسانی که پیش از این سمتی داشتن در حالا اداره های دولتی یا وزارتخانه ها یا شورای شهر و به نوعی به جمهوری اسلامی نزدیک بودن به واسطه شغلی که داشتن، اشاره کردن به این موضوع که چیزی که میتونه نظام رو با کمترین هزینه در واقع به نوعی مردم رو به خواسته هاشون در برابر نظام برسونه و حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه و حتی به فروپاشی حکومت هم بیانجامه به تعبیر این کاربرها، این هستش که شریانهای اقتصادی در واقع از کار بیفتن و اون هست که دیگه هیچ جای مماشاتی با حکومت نمیذاره و به نوعی میشه گفت که زندگی عادی همه چون مختل میشه و به نوعی داد و ستد حکومت هم و حکومتی هم دچار اختلال میشه، معترضان و کسانی که خواهان تغییر قوانین در ایران هستن و تغییر حتی نظام جمهوری اسلامی هستن، اونها به خواسته هاشون نزدیکتر میشن و اینگونه راه هموارتر میشه برای دگرگونی اساسی و چیزی که خیلی از کاربرها ازش به عنوان تغییر نظام یاد میکنن این روزها در شبکه‌های اجتماعی. دلیلش هم اینجور که عنوان میشه از سوی کاربران، که همونطوری که گفتم خیلی از اونها هم صاحب در واقع مشاغل و مناصبی بودن در خود همین سیستم و نظام، این هستش که اساساً آنچه که کمترین هزینه رو تحمیل میکنه به شهروندان و در تقابل با رو در رو با نیروهای سرکوبگر حکومت قرارشون نمیده و باعث نمیشه که اونها آسیب ببینن، به این دلیل که خب عموم مردم و تقریبا میشه گفت همه مردم دست خالی هستن و وسیله چندانی برای دفاع از خودشون ندارن، اما این گونه رفتارهای مدنی مثل اعتصاب و سرباز زدن از کار کردن یا ایجاد اختلال در کارهای اداری، این گونه که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، میتونه که خیلی مؤثر باشه در به زانو در آوردن حکومت در برابر خواسته های معترضی.
بنیامین، به طور کل واکنش کاربران، حالا اگر ما نگاهی بکنیم به معترضان که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، کاربرانی که نزدیک به حکومت هستند نسبت به مطرح شدن این بحث ها در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی نشون میدن و اصولا چه نگاهی رو دارن؟
محمد، خب اساسا کاربرانی که به نوعی مبلغ سیاست های جمهوری اسلامی هستند، حالا فرقی نمی کنن از هر دو جناح، اصلاح طلب و اصولگرا، سعی می کنن که خیلی کم اهمیت نشون بدن و بی اهمیت نشون بدن اعتراضات رو، ولی چیزی که در تقریبا میشه گفت در فضای کلی شبکه‌های اجتماعی در توییت هایی که میزنن یا در پست هایی که مینویسن مشاهده میشه این هستش که در عین حال یک نگرانی جدی هم این بار دارن، به این دلیل که خیلی از چهره هایی که به نوعی ارتزاق میکردن از این حکومت و نزدیک بودن به این حکومت الان در واقع در جایگاهی نشستن که یا معترض شدن یا منتقد شدن یا حتی مخالف اساس نظام شدن. چهره‌های سرشناس مثل برخی بازیگران، ورزشکارها، حتی استادهای دانشگاه که چند تاشون خب طبق خبرهایی که ما داشتیم استعفا کردن و دیگه حاضر نمیشن در محل کارشون، و خبرهای از این دست باعث شده که یک نگرانی عمیقی ایجاد بشه، در این حال که سعی میکنن با طعنه و کنایه کم اهمیت جلوه بدن و بگویند که حالا اکثریت نظام طرفداران جمهوری اسلامی، اکثریت مردم طرفداران نظام جمهوری اسلامی هستند یا علاقمند به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند، اما در این حال در توییت هاشون و نوشته هاشون یک نگرانی هم دیده میشه از ریزش مداومی که داره اتفاق میفته در بین چهره هایی که اینها انتظارش رو نداشتن و خب فکر میکردن که حالا به خاطر درآمدهای مالی یا مناسب و موقعیت‌های اجتماعی و خاصی که از اون برخوردارن این چهره ها سکوت میکنن، اما این بار با توجه به حجم گسترده اعتراض ها و در واقع میشه گفت اتفاق تلخی که رخ داد و اتفاقهای تلخ بعد از اون، این نگرانی ایجاد شده در بین دوستداران جمهوری اسلامی و این رو میشه در نوشته هاشون مشاهده کرد و دید.
بنیامین صدر از شبکه های اجتماعی رادیو فردا، ممنون که با ما همراه بودی. چون صحبت از شبکه های اجتماعی شد، من نشانی تماس با همکارانم در شبکه های اجتماعی رو هم در اختیارتون قرار بدم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هست که شما میتونید مطالب خودتون رو در قالب صوت، تصویر و همچنین به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید. و اما چون صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد و فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران و اینترنتی که این روزها شاهدش هستیم که گاهی به صورت قطره چکانی باز میشه و میشه یک تماسی برقرار کرد، اما اون تماس هم نیمه کاره میمونه، به ویژه در واتساپ و حتی پیام‌های صوتی لود نمیشه، تصاویر نمیشه لود بشه که دیده بشه، همه اینها دست به دست هم داده تا یک پرسش رو مطرح کنه، اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینترنت به چه صورتی است، به ویژه سیاستی که همزمان با اعتراض‌های گسترده گاهی اوقات شدت و حدت بیشتری می‌گیره و به سمتی میره که مثل الان شاهدش هستیم که حتی مثلا فیلترینگ شامل حال اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی قابل دسترس در ایران هم میشه و یک روزنامه می‌نویسه جدال فیلترینگ با استارلینک. بشنویم در این باره از کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن.
من لیست بار یه سری از حرکاتی که صورت و اقداماتی که صورت گرفته رو در این چند روز بهش اشاره بکنم، چون جوی که ما الان درونش هستیم، جو اینترنت و برخورد حاکمیت با اینترنت، کاملا به معنای واقعی کلمه استبدادی و خشن هست. ببینید، اپ ها و سایت های مختلفی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی، اپ استور، لینکدین، اسکایپ، مایکروسافت، ایکس باکس و سایت های بازی ها و بینگ و سایت های دیگری تو این چند روزه از دسترس خارج شدن به طور کامل یا برای مواقع خاصی از دسترس خارج شدن. به علاوه اون ما قطعی‌های روزانه اینترنتی رو به شکل سراسری دیدیم. به علاوه اون ما می‌بینیم که دستکاری میشه در ترافیک کشور و این احتمالاً به خاطر اینه که اینا دارن شنود رو گسترش میدن و از یه طرفی هم دارن دسترسی به فیلتر شکن‌ها رو محدودتر می‌کنن. ترافیک رمزنگاری شده به روش حمله هست و دسترسی بهش مسدود شده. و از طرف دیگه، جدا از این حرکات و این اقداماتی که ما میتونیم به در واقع به شکل کلاسیک تو سانسور اینترنت قرار میگیرن، ما میبینیم که بجز این فشارهای زیادی هم روی افراد معروف و سرشناس هستش که از پلتفرمشون روی فضای مجازی استفاده نکنن برای ابراز همدردی با تظاهرات ها و اعتراضات مردم. حتی این فشارها به شرکت های تکنولوژی هم رسیده، ولی با وجود تمام اینها میبینیم که اینا تاثیر چندانی روی روند تظاهرات و اعتراضات مردم نذاشته و این شاید یک مقدار برخلاف اون چیزی بودش که انتظار میرفت، چه از طرف حاکمیت چه از طرف خیلی کسانی دیگه‌ای که دنبال میکردن سیاست گذاری اینترنت در ایران رو. اعتراضاتی که ما الان در ایران میبینیم به نظر میاد که چندان به دسترسی به اینترنت نیاز ندارن و هسته های محلی خودجوش هستن و رهبری خاصی ندارن و این امتیاز رو بهشون داده که به وقتی که حتی دسترسی به اینترنت هم نباشه، اینا نیاز ندارن که به برنامه هاشون رو منتظر باشن تا دسترسی به اینترنت باشه، بلکه همه خودجوش و محلی هستش. از یه طرف دیگه فقط یه چیز دیگه هم میخوام بگم، یه قبل از این به سال بعد، این اعتراضات با اعتراضات قبلی یک تفاوت دیگه هم داره و اون گستردگی جغرافیایی شونه. در اعتراضاتی که فقط در یک استان یا در یک شهر اتفاق می افتاد قبلا، با قطعی‌های محدود یا قطعی‌های بسیار کنترل شده یا قطعی‌های حتی طولانی مدت میتونستن حاکمان به کنترل بکنن جمعیت رو، ولی وقتی که گستردگی جغرافیایی اینقدر زیاده که توی تمام استان‌ها هست، اینا راهی ندارن اگر بخوان اینترنت رو قطع بکنن، اینه که برای تمام کشور قطع بکنن که این هزینه‌های بسیاری داره که حالا میتونیم در مورد اون هم صحبت بکنیم.
اتفاقا باید به این موضوع بپردازیم، چون هزینه‌های اینترنت با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای خرد به اینترنت وابسته هستن و خود این میتونه دامن بزنه در شرایط دشوار اقتصادی به نارضایتی اون بخشی که پیوند زدن معیشت خودشون رو با مسئله اینترنت یا حضور روی اینستاگرام، که خب اینستاگرام هم الان فیلتر شده. اما پیش از اینکه به اون بپردازیم، شما یک مطلبی رو مطرح کردیم، من میخوام از خودتون وام بگیرم در خصوص برخورد خشن و برخورد استبدادی با اینترنت. در چنین شرایطی واقعا چه کاری میشه کرد برای اینکه شهروندان ایرانی مانند دیگر شهروندان دنیا دسترسی داشته باشن به اینترنت و بتونن تبادل اطلاعات کنن در شرایطی که به هر حال میدونیم که این محدودیت داره ایجاد میشه؟ خب صحبتایی شد در مورد استارلینک، تا چه اندازه این صحبت ها میتونه جدی باشه، تا چه اندازه میتونه اصلا ابعاد واقعی به خودش بگیره؟
سوال استارلینک خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه هیچ جواب دلگرم کننده موثقی ما الان واقعیتش اینه که نداریم و این مهمه که بهش اشاره بشه. ببینید، برای اینکه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای تو ایران باشه، ما نیاز هر کسی که بخواد دسترسی داشته باشه یا هر خانواده‌ای که بخواد دسترسی داشته باشه به یک استیشن یا رسیور ماهواره‌ای نیاز داره و اینها در ایران الان وجود ندارن. ما تنها مرحله‌ای رو که الان رد کردیم اینه که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که اگر کسی از ایران تبادل اقتصادی با استارلینک داشته باشه، استارلینک به خاطر تحریم‌ها جریمه نمیشه.
آیا این کافیه آقای آذرهوش؟
به هیچ وجه. به هیچ وجه. ما نیاز داریم که یعنی هر کسی که فقط تنها راه دسترسی به اینترنت استارلینک اینه که شما یک دیش ماهواره فیزیکی داشته باشید و این دیش های ماهواره خاصی هستش، هر دیش ماهواره ای نیست. این دیش های ماهواره در ایران وجود ندارن و اینا هزینه داره، حتی دسترسی به این دیش ها وارد کردنشون به ایران هزار جور خطر و دسترسی داره. و حتی از اینها هم اگر بگذریم، اگر استارلینک بخواد به ایرانی ها اینترنت بده، این برخلاف فعالیت های تا به امروز استارلینک بود. استارلینک تا به امروز تو هر کشوری که سرویس داده با موافقت اون کشور میزبان بوده و اگر بخواد برخلاف این بره، این باید اینم قبول بکنه که در سازمان های بین المللی این ممکنه پیگرد داشته باشه. این از نظر حقوقی کاملا تست نشده این مدل.
یعنی جمهوری اسلامی میتونه شکایتی رو بر این مبنا به هر حال مطرح بکنه و از طرف این که
از نظر حقوقی هیچ وقت تست نشده که هیچ شرکتی بیاد بدون اجازه کشور میزبان به شهروندان اون کشور اینترنت بده. و این خیلی مهمه که ما هر دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. یکی این که شما نیاز به یک رسیوری دارید که الان در ایران وجود نداره، و دوم این که این اتفاق تا حالا تو دنیا نیفتاده که یکی بیاد اینترنت دو طرفه به شکل عمومی به مردم بده بدون رضایت کشور میزبان. و من فقط این دوتا رو میخوام اشاره بکنم که بگم چقدر ما فاصله داریم با روزی که استارلینک درون ایران بیادش.
چون صحبت از کسب و کارها هم شد، من پیش از این که یک سوال دیگر رو هم بپرسم میخوام یک گریزی بزنیم، کسب و کارها رو هم بهش بپردازیم که الان مجموع این شرایطی که داره پدید میاد، این کسب و کارهای خردی که به هر حال معیشت خودشون رو گره زدن با اینترنت و از طرفی خب پیش روشون الان ما میبینیم که یک اینستاگرام فیلتر شده هم هست که یه بخشی از اینها در اینستاگرام کالاهای خودشون رو به فروش میگذاشتن، این وضعیت چه خواهد کرد و نهایتاً به کجا خواهیم رفت؟
یک تفاوت مهمی هم که اتفاقات الان با اتفاقات در واقع دو سه تا قطعی گذشته دو دو سال گذشته داشته اینه که ما خیلی کمتر میشنویم صدا از در واقع اعتراضات از ایران بیاد از طرف کسب و کارها که قطعی اینترنت شما تمام کسب و کارهای ما رو به هم ریخته. و این دلیلش این نیستش که این اتفاق نمیفته، ولی فکر میکنم دلیلش اینه که انقدر وضعیت کشور حساسه و متفاوته با دفعهای قبل که ما در موردش کمتر شنیدیم. ولی واقعیت اینه که تعداد کسب و کارهایی که به اینترنت وابستن تو ایران روز به روز و سال به سال بیشتر شده تو 10 سال گذشته. و میدونید از بیزنس های کوچیکی که شاید بخوان صنایع دستی رو روی اینستاگرام بفروشن یا تاکسی هایی که در شهرستان ها حتی فعالیت میکنن، همه اینا به اینترنت وابستن. و وقتی که اینترنت یک به وضعیتی میرسه که نمیدونن شهروندان که آیا میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، این یه هزینه مالی زیادی رو کل کشور و روی افرادی که از به اینترنت وابستن میذاره. ولی بجز اون هزینه مالی، قطعی گسترده اینترنت یک هزینه اجتماعی سیاسی هم داره واسه حاکمیت. و اون اینه که در واقع هم از یه طرف این ایجاد ترس رو میکنه که اینا بعضی وقتا ازش استفاده میکنن، ولی از یه طرف عصبانیت جامعه رو بیشتر میکنه. و این یه نکته مهمیه به خاطر اینکه ما در 2 سال گذشته عصبانیت عمومی مردم نسبت به سیاستی که به اسم طرح صیانت بودش رو دیدیم. و الان مردم هیچ هر دستکاری که با اینترنت میشه بیشتر یاداوری بهشون میکنه که چرا اعتراض دارن به یه سری به رفتارهای حاکمیت.
و نهایتاً مایلم اینو ازتون بپرسم، آیا با شرایط خاصی که داریم میبینیم، مثلا مثل هک سایت های وزارتخانه های دولتی و اخباری از این دست، هرچند که مقام های رسمی در ایران میگن که همچین اتفاقی نیفتاده و تکذیبش میکنن از اساس، ما واقعا یا جمهوری اسلامی واقعا داره وارد یک جنگ سایبری میشه با کشورهای غربی؟
ببینید الان هنوز هیچ مدرکی وجود نداره که هیچ کنم از این عملیاتی که حالا یه سریش عملیات تخریبیه یه سریش هم هک که انجام شده کار دولت ها بوده. کلن این خرابکاری های سایبری یا حملات سایبری یا درگیری های سایبری تو 7-8 سال گذشته بسیار اتفاق افتاده بین ایران و حالا گروه هایی که وابسته به کشورها بودن یا گروه هایی که به دلایل مختلف میخواستن این حرکات رو انجام بدن. واقعیتش اینه که به خاطر اون ساختار اینترنت شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت ملی که اینا توی چند سال گذشته روش کار کردن، سایت ها و زیر ساخت های ایران بسیار آسیب پذیرتر از بسیاری از زیر ساخت های کشورهای دیگه است، به خاطر اینکه اینها وابسته به شرکت های بزرگ بین المللی و سیستم امنیتی اونا نیستن و همه چیز زیر نظر یک کشور داره اداره میشه و همین جمهوری اسلامی و ایران رو در محلی بسیار آسیب پذیرتر قرار میده. یه نکته کوچیک دیگه هم اگر من اشاره بکنم، این عدم این مسدود کردن دسترسی به بازارهای گوگل و اپل برای دانلود کردن امن اپ ها وحشتناک امنیت داده های کاربران رو تو ایران به خطر میندازه. اگر تو همین یک هفته کاربران تو ایران واسه دسترسی به اپ هاشون از کانال های تلگرامی استفاده بکنن یا از سایت های غیر امن استفاده بکنن، ما میلیون ها و میلیون شاید اپ های ناامن روی موبایل های کاربرای ایرانی داشته باشیم. یعنی کلا این سیاست استبدادی که اینا دارن ازش استفاده میکنن برای کنترل اینترنت و کنترل ابراز نظر و عقیده رو فضای مجازی، هر دفعه که این کارو میکنن هزینه های طولانی مدت وحشتناک هم واسه خودشون داره، هم واسه جامعه، هم واسه ایران و اقتصاد ایران.
کاوه آذرهوش بود، کارشناس سیاست اینترنت در لندن، و از هزینه هایی می گفت که رفتار سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی با اینترنت و جریان آزاد اطلاعات در شبکه های اجتماعی می تونه به دنبال داشته باشه. پیام های شما چشم انتظارتون هست، بشنویم از شما مقداری در این پوشش خبری ویژه اعتراض های سرسری.
روی صحبتم با اون بازاریاییه که روی خمینی سرمایه گذاری کردن و باعث فقر و فلاکت و عقب موندگی ایران شدن. الان وقتش اشتباهتون رو جبران کنین و روی ایران و ایرانی سرمایه گذاری کنین.
پیامم به نوچه های این ظالمان، ما 43 سال شما رو مطالعه کردیم، همه کوچه پس کوچه هاتون رو دور زدیم. ببین تا دیر نشده به ملت بپیوندید، محاکمه ننگین شما نزدیکه.
آقای خامنه ای، شما باید به خوبی یادتون باشه که مرشد و پیر شما آقای خمینی وقتی که به ایران برگشتن در اون سخنرانی معروفشون گفتن که چه معنی دارد که مردم 50 سال پیش چیزی را که انتخاب کردن ما هم آن را قبول داشته باشیم. مردم امروز دیگر شما را نمیخواهند. اون چیزی که پدران ما خواستند ما دیگر نمیخواهیم. لطفاً تا دیر نشده تشریفتان را ببرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بابک غفوری آذر در کنار من نشسته. این روزها روزهایی بوده که هنرمندان بسیاری واکنش نشون دادند و بسیاری از هنرمندانی که حتی پیش از این اصولاً واکنش‌های اینگونه نداشتند هم به جمع اونها پیوستند. سینمایی ترین واکنش رو به نظر من بابک مسعود کیمیایی داشت، خیلی سکانس بندی شده و خیلی پلان بندی شده و اون اشارش به فیلم قیصر بود. تا برسیم به اسقر فرهادی که به زبان انگلیسی بار دیگه واکنش نشون داد. این واکنش ها چه طیف هایی رو در بر می گرفت، چگونه اصلا هنرمندان به این ماجرا نگاه کردن، ضمن اینکه ما شاهد این بودیم که یک بار دیگه زمزمه تفنگت را زمین بگذار شد تبدیل به یک بیانیه.
درسته. خب واکنش ها واقعا در سطوح مختلف ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و در واقع میتونیم بگیم فرهنگ و هنر ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یعنی تصور این که بعد از این واکنش ها شرایط به قبل از اتفاقات اخیر برگرده و همه این تولیدات و همه اون شکل‌هایی که پیشتر شاهد بودیم همون جوری بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی سخت، قابل تصور نیست با شناختی که از حکومت جمهوری اسلامی داریم.
کنونی هم داریم اصلا.
بله. و زمزمه هایی هم در واکنش به همین صحبت های هنرمندان میبینیم از جانب مقام های جمهوری اسلامی.
بابک، هیچ وقت اینطوری بوده به این شکل ما شاهد باشیم که وزارت ارشاد، وزیر ارشاد مقابل هنرمندا قرار بگیره و خطاب بشه حتی از طرف هنرمندا؟ مثلا ما شاهد خطاب قرار گرفتنش از سمت خانم کتاین ریاهی بودیم.
درسته، قبلتر که خود وزیر ارشاد در واقع یک رابطه پرتنشی رو داشت با مجموعه هنری ایران، اما الان خب یه مقدار از سطح وزیر ارشاد هم حتی فراتره. در واقع وزیر ارشاد وقتی وارد میشه نماینده حکومته و به نظر اولین واکنش ها رو داره نشون میده. خیلی جاها تصمیم گیری ها فراتر از وزارت ارشاد میدونیم. و نکته‌ای که اتفاقا میخوام تو شروع تحلیل واکنش هنرمندان اشاره بکنم اینه که سطح واکنش ها به خصوص در زمینه کشف حجاب بازیگران زن کاملا سطوح دیگری داره، فراتر از ابراز نظره. یک اقدام عملی از جنس همون اعتصاب، از جنس همون کاری که خیلی ها میگن که الان در واقع باید انجام بشه، در اون صحبت هایی که در خودشون دارن به عنوان اقدام های عملی. این کشف حجاب فراتر از یک اظهار نظره، در واقع کاملا میشه تصور کرد که با ابعادی که جمهوری اسلامی تعریف کرده از خودش و معیارهاش، این اقدام عملی به منجر به پایان فعالیت اون بازیگران میشه در حوزه هنرهای نمایشی مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی.
یعنی خب باز ما میدونیم که در این سالها شاهد یک نهله‌ای بودیم. من یادم اولین بار بهمن قبادی اصلا این مسئله رو مطرح کرد در گفتگویی که با او داشتم، گفتش که ما میریم به سمت یک سینمای زیرزمینی، احتمالاً به هر حال یک همچین فرهنگی جای خودش رو باز میکنه دیگه.
خیلی احتمال زیاده، هرچند تبعات امنیتی بیشتری هم خواهد داشت. یعنی باید دید که واقعاً آیا این شکل از فعالیت میتونه در واقع پای بگیره و خیلی جدی بشه. چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که واقعا فرهنگ هنر ایران نمیتونه برگرده به دوران قبل این اعتراض‌ها، چون هم اظهار نظرها هم اصلا تولید محصول فرهنگی تو این فضاها با این معیارها، با این رابطه مغشوش شده میان مخاطب و تولید کننده، از جانب این که خواسته های مخاطب خیلی دیگه فراتر رفته. تصور این که این میزان بازیگران زن که کشف حجاب کردن در فیلم دیگری حضور پیدا خواهند کرد، یا اونهایی که کشف حجاب نکردن اما در اظهار نظرهاشون وارد یک فضاهای تازه شدن، آشکارا حمایت میکنن از معترضانی که الان مقابل به هر صورت حکومت قرار گرفتن، یعنی در شکل بیانیه‌های
یه جورایی سینما واقعا به قول عبدالرضا کاهانی که از امضا کنندگان همین بیانیه تفنگت رو زمین بگذار، الان با این شرایط وزارت ارشاد، مجوزهایی که داده میشه و داستانهایی که داره مطرح میشه، از خواسته های عمومی جامعه جا مونده با فاصله. نه،
این اتفاقا قبل از اعتراض ها خب مطرح بود دیگه. اصلا کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم ها از سال 98 به بعد بخشیشو به کرونا و مسائل اقتصادی برخی تحلیل میکرد، اما به هر صورت یک وضعیت کاملا متفاوتی بود نسبت به قبل 98 و خیلی ها میگفتن که سینما دیگه نمیتونه واقعیت خواسته ها و بازتاب اون چیزی که در اجتماع ایران میگذره رو نمایش بده، و به همین دلیل که تماشاگر واقعیت خودش رو نمیبینه در فیلم ها بیاد و این فیلم ها رو ببینه.
یعنی اگر دوم خرداد ما یک چیزی میدیدیم به هر حال از اون جامعه که داشت بازتاب همون اتفاقات بود، تو در این زمان جاری که داری زندگی میکنی فیلمی نداری که مثالی بزنی بگی بازتابی از اون چیزی که ما الان داریم به هر حال زندگی درش میکنیم، نفس میکنیم. البته منظور من جریان رسمی ها، نه کاری مثل آقای رسولوف که کارهایی میسازه که عملا
اون خارج جریان رسمیه
نداره.
اصلا این موضوع خود حجاب بازیگران زن، ما تو قبل از همین اتفاقات صحبت درباره این که به هر صورت یک بخش از غیر واقعی بودن زندگی ایرانی رو داره هنرهای نمایشی ایران تصویر میکنه و خیلی‌ها اونو داشتن برجسته میکردن. موضوعی بود که هیچ وقت در این ابعاد از سال تقریبا 1360 که دیگه تمام فیلم ها دیگه ملزم بود همه فیلم ها بازیگران زنشون حجاب داشته باشن، به این میزان مطرح نشده بود. اینا همه تازه قبل از این اعتراض ها بود. حالا که دیگه مشخصه که بخش مهمی از جامعه ایران موضوع حجاب رو نمیپذیره، در خیابان فریاد میزنه، تصور این که در ادامه باز هم تولید آثار نمایشی ملزم به اونجور شکل‌های قبلی باشه بسیار بحث‌انگیزه. و جدا از اون به نظر میرسه طیفی از سینماگران و هنرمندانی که به هر صورت در یک سطحی رابطه خودشون رو با حکومت تعریف می‌کردن و حکومت هم اونها رو می‌پذیرفت، به خصوص در زمینه‌های سمت‌هایی در حوزه‌های صنفی و مدیریت خانه سینما یا جاهای دیگر. اونها هم الان می‌بینیم ساکتن، به اون شکل دفاع نمی‌کنن از عملکرد حکومت به شیوه هایی که قبلتر می دیدیم، مثلا در اتفاقات سالهای 88 یا حتی 98 بیانیه هایی در حمایت از حکومت منتشر می شد از جانب افراد نزدیک به حکومت. در اون ابعادم به اون شکل ما نمی بینیم، با وجود اینکه نزدیک یک هفته است که از اعتراض ها می گذره، خیلی ساکت هستند. و
حتی اگه بازیگری هم بوده توی اون جریان ها، مثلا در نمونه واقعیش بخوایم نگاه کنیم، امین حیایی میاد و اینور وای میسه. درسته که با زبان خودش و بیان خودش ماجرا رو نگاه میکنه که مورد انتقاد هم قرار میگیره و شماتت میشه، اما باز یه صدایی از خودش
آقای حیایی البته یه ویدیو دیگر هم منتشر کرد و کاملا مشخص بود که در پاسخ به انتقادهاست و صریحا گفت که در کنار معترضان قرار میگیره. اما این خودش هم یه نکته ای که شما داری اشاره میکنی میتونه نشانه ای از اون باشه. موضوع کشف حجاب هیچ وقت ما به این میزان نداشتیم. واکنش هایی هم که مثلا در قالب جمع‌آوری بیلبوردهای شهاب حسینی دیروز منتشر شد، خبرش نشون میده که حکومت هم کاملا میخواد بر مبنای همون شکل در واقع برخورد قاطع گذشته خودش بخواد عمل بکنه. این شکل از رفتار اگه بخواد عمل بشه، به فرض اینکه اعتراض هم در واقع در یک کوتاه مدتی به پایان برسه، کاملا به نظر میرسه بخش زیادی از فرهنگ و هنر ایران حذف خواهند شد. اگر
همین، من میخوام بدونم الان وقتی نگاه میکنی به این واکنش ها، اینا رو اگه بخوای دسته‌بندی کنی تو چند طبقه دسته‌بندی میشن و چون همشون از یه سنخ نیستن؟
دقیقاً
چه جوری نگاه کردن؟
موضوع کشف حجاب بازیگران زن که کاملا فراتر از مرزهای پذیرفته جمهوری اسلامی است و در واقع قاطع ترین و رادیکال ترین شکل برخورد رو میتونیم بگیم که اونجا قرار میگیره. بعد میریم در سطح اظهار نظرها، اونها هم در سطوح مختلفیه. واکنشی که مثلا میبینیم که به مهران مدیری داده میشه از جانب حکومت، نشون میده که به خاطر جایگاهی که خود آقای مدیری در تولیدات حوزه نمایشی و سرگرمی خود تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، خیلی بحث انگیزتره تا مثلا برخی بیانیه های چهره دیگری که میتونه خیلی تندتر باشه، اما اون میزان واکنش رو
همین نمیدیره. مثلا برای من جالبه، خب مهران مدیری از یه طرف شماتت میشه که آقا تو پول گرفتی از صدا و سیما اومدی فلان کارو کردی، ولی از اون طرف تو نگاه بکن تمام تکه های نمایشی سالهای اخیر آقای مدیری به عنوان تکه های انتقادی علیه وضعیت موجود دست به دست میشه بین به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی، از قهوه تلخ گرفته تا هیولا و دیگر چیزها.
این همیشه بحثی بوده که مطرح بوده که در واقع درباره کار هنری، برخی میگن که تو شرایط سرکوب و در واقع استبداد و موضوع این در واقع نظرات مطرح شده رو من دارم مطرح میکنم، اصلا کار هنری نمیتونه ادامه داشته باشه. برخی هم میگن که خب تو اون شرایط هم در قالب استعاره و نمادین و در واقع زیر لایه‌هایی برخی مسائل رو مطرح کنیم که حاصلش حالا میتونه این نکته‌ای باشه که تو بگی که در چنین شرایطی میتونه اونها دیدن اون آثار باستابی باشه از واقعیتی که داره میگذره، هرچند در ظاهر میتونه سازندش بگه که نه این برداشت شماست. این حالتهاییه که همیشه در بعد انقلاب ایران تو تولیدات کارهای هنری بوده. آقای مدیری به این دلیل که در سطح بسیار بالایی و نمایانی در حوزه رسانه جمهوری اسلامی حضور داشت، وقتی یک عملی رو انجام میده در این قالب، هرچند باید ببینیم که در ادامه چگونه میشه، چون فراتر از این اظهار نظر موضوعات اقتصادی هم مطرح هست. هزینه های صرف شده تولیدات مختلف نمایشی، الان که صحبت اینه که چندین قسمت دوره همی ضبط شده، به هر صورت هزینه سنگینی پرداخت شده، قراره که تبلیغاتی به خاطر اون گرفته بشه و درآمدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسب بکنه به واسطه پخش اون برنامه ها. اگه قرار باشه پخش نشه، همه اینها همه موضوعات خیلی بحث‌انگیز و حساسیه، چون میدونیم موضوع تأمین منابع مالی به خصوص تو سالهای اخیر برای صدا و سیما مطرح بوده و بخش زیادی از
بحران منابع مالی
دقیقاً از
اولین بارم نیست دیگه. خب دور همین یک بار هم با حضور ناصر ملک مطیع ضبط شد و اصلا پخش هم نشد.
اون خب یک قسمت بود، اگه قرار باشه کل مجموعه حذف بشه با توجه به اینکه تولید هم شده، اون خودش بحث انگیزه. این اتفاق اتفاقا در سینما هم ما خب داریم، خانم پگاه آهنگرانی که به صورت بیهجاب حضور پیدا کرد و اظهار نظری هم علیه در مجموع حکومت داشت. یک فیلم در نوبت نمایش داره،
یک فیلم هم داشت که خب فیلم عجیبی بود مال آقای شعیبی که من الان موندم که این فیلم رو میخوان چه کار کنم با حضورش.
اون فیلم اکران شد ولی در شبکه نمایش خانگی نیومد، یعنی بخشی از درآمد خود این فیلم ها هم شبکه نمایش خانگی. تازه برخی اتفاقا در دو سه روز اخیر این موضوع مطرحه که با قطع اینترنت در این ابعاد، با این محدودیت ها، شکل فعالیت سامانه های پخش آنلاین
چه خواهد شد؟
بسیار اونها منبع درآمد خیلی زیادی شده بودن برای تولیدات نمایشی، سامانه هایی که اتفاقا خود اونا بحث انگیز بود وابستگی هاشون به حکومت. فیلیمو، نماوا، فیلم نت، اینا همه الان در شرایط قطع اینترنت اصلا ماهیت کلیشون زیر سواله.
بله، شنیدید این گفتگو رو با همکارم بابک غفوری آذر درباره هنرمندان و نوع رویکردی که داشتن به اعتراض‌های اخیر و اینکه این اعتراض‌ها به هر حال شرایط خاصی رو برای تعدادی از هنرمندانی که به نوعی حتی پوشش خودشون رو تغییر دادن، حجابشون رو برداشتن، میتونه به دنبال داشته باشه. اما جدای از هنرمندان، برگردیم به صحنه فوتبال. میدونیم که تیم ملی فوتبال ایران داره خودش رو آماده میکنه، در اردوی آماده سازی به سر میبره در اتریش تا آماده رقابت‌های جام جهانی بشه. اما همین رقابت‌ها، همین اردوی آماده سازی زیر سایه سنگین اعتراض‌ها قرار گرفته و اخبار مختلفی هم این سو آن سو داره مخابره میشه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از مقابل اینوست آرنا، استادیومی که قرار بازی فردای ایران و سنگال اونجا برگزار بشه، با ماست. مهدی جون بهت سلام میکنم. یک عکسی مهدی منتشر شده بود، خیلی دامن زد به انواع و اقسام تفسیرها و اون هم عکس سامان قدوسه که داره میگه هیس ساکت باشید. به هر حال توی این شرایط چون این عکس‌هایی میتونه با خود شایبه‌های زیادی هم به دنبال داشته باشه. حالا جدای از این عکس بیشتر تو برامون بگو.
درود محمد زرقامی عزیز، من همونطور که اشاره کردی مقابل این وستارنا هستم، ورزشگاهی که به باشگاه مشهور آدمیراواچر اتریش اختصاص داره و حالا در ادامه اشاره میکنم که اینجا چه اتفاقاتی هم رخ داد. اما درسته، یعنی الان پیرامون تیم ملی مدام خبرهایی منتشر میشه، بعضی صفحات دیاکتیو میشن، هر عکسی حرف و حدیثی در پی داره و صفحه سامان قدوس هم که اصلا الان در دسترس نیست دیگه، اینستاگرامش رو نمیشه دید. و خبری منتشر شده بود که بازیکنای تیم ملی همه آنفالو کردن سردار آزمونو که این صحت نداره، چون در افرادی که آزمون دنبالشون میکنه در اینستاگرام، دوستان غیر ورزشیش هم باز نمیشه یوزر آزمون رو نمیشه در فرند لیست اونا پیدا کرد. احتمال داره باگ اینستاگرام باشه، چون در بعضی اکانت ها این دیده میشه و در بعضی اکانت ها دیده نمیشه. به هر حال خیلی
متی شرایط خیلی خاصیه. ببین اصلا واقعا الان چگونه میشه خبر راست و از دروغ تشخیص داد تو این شرایط و آیا واقعا مقام های رسمی در ایران، فدراسیون فوتبال، میخوان که همچین خبرهایی تولید بشه یا اونها هم نگرانی دارن از این خبرها؟
امروز از قضا پیرامون اردوی تیم ملی ایران که ما چند باری که رفتیم، چون همون هتلی که هستن یه زمین چمن داره، همونجا هم تمرین میکنن، هتل پیرامید، یه هتل در واقع فوتبالیه. ما هر بار که میرفتیم اونجا فقط همون تنها نیروی حراستی که میدیدیم همون هنیسی حراست فدراسیون فوتبال بود. اما امروز مامورین پرتعدادی اونجا بودن که اتریشی بودن و نشون میده که این حساسیت ها میزبانه این رقابت رو هم در واقع تحت شعاع قرار داده و تدابیر امنیتی خیلی گسترده بود و دیگه هیچ هواداری هم نمیتونست به هتل تیم ملی نزدیک بشه. فکر میکنم فردا خیلی همه چی روشن‌تر باشه و قبلا هم اینجوری بود محمد، وقتی کارلوس کیروش بود همه چی حریم تیم ملی بسیار بسته و غیر قابل نفوذ بود، اما شایعات خب همینطور منتشر میشه. جالبه که ما اینجا که اومدیم امروز بازیکنای سنگال رو دیدیم که با لباس راحت داشتن قدم می‌زدن پیرام همین دور و بر ورزشگاه و گفتن که کمپشون هم چسبیده به همین ورزشگاهه. و یک خبرنگار آلمانی نیجریه‌ای هم اینجا بود و از ما پرسید که آیا معترضین ایرانی فردا اینجا قرار تجمع کنن، که ما خب جواب دادیم به احتمال بسیار زیاد طبق برنامه‌هایی که داره منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی بله قرار این اتفاق بیفته.
یعنی اونا میدونستن این ماجرا رو؟
بله، باستاب پیدا کرده و این بازی با توجه به اینکه نسبت به استادیوم دیدار ایران و اوروگوئه نزدیکتر به شهر وین و هوادارا هم منسجمتر قراره بیان و و معلوم نیست که بتونن وارد ورزشگاه بشن، چون خبری درباره بلیط فروشی منتشر نشده و میدونیم که سفارت جمهوری اسلامی همون 150 تا بلیطی که در اختیار داره رو در اختیار خانواده های خودشون و در واقع حامیان جمهوری اسلامی در اتریش قرار میده، چیزی که در بازی قبل به وضوح مشخص بود و این تبعیضیه که سفارت داره استفاده میکنه، در حالی که این بلیط ها به سفارت تعلق نداره، بله، به هواداران تعلق داره.
مهدی جون، وقتمون رو به پایانه، ما فردا با تو به وقت ایران چه ساعتی در تماس خواهیم بود و آخرین اخبار رو جویا خواهیم شد؟
من از 3-4 ساعت قبل از بازی میام به در واقع ورزشگاه و در خدمتتون هستم هر زمان که تماس بگیرید.